اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام مجدداً خدمت خواهران و برادران گرامی. ما رسیدیم به سیاق چهارم سوره مبارکه رحمان. سیاق چهارم دیگه درباره قیامت. یک، اولا فضای سخنش که همون فضای سخن تکذیب، منتها به علاوه مجرمون، تکذیب و جرم. این یعنی لذا تو اصل محور فضای سخن تغییر خاصی نسبت به سه سیاق قبلی نداره. محور فضای سخن همچنان تکذیبه. به سیر هدایتی نگاه کنید، بعد از این که در سیاق دوم نظام ربوبی این عالم را، این دنیا را خدا توضیح داد، در سیاق سوم اون اراده قاطعانه به برپایی قیامت را توضیح داد، حالا در سیاق چهارم شرح برپایی قیامته. ابتدا اصل برپایی قیامت، فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ در واقع تا اینجا اصل برپایی قیامته. بعد راجع به جهنم و مجرمان در جهنم، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. در واقع در این قسمت از اصل این که قیامت برپا می شود و قطعا مجرمان در جهنم گرفتار خواهند شد، از این مسئله پرده برداشته میشه. بعد در قسمت بعدی و بعدی دو طبقه جنت توضیح داده میشه. طبقه اول برای کسانی که خوف مقام پروردگار دارن و اهل احسان هستند. ببینید این خوف مقام رب می نشیند به جای تکذیب جهنم. یکی تکذیب جهنم میکنه، اون دیگری خوف از مقام رب داره، حساب میبره. نه فقط منکر مجازات نیست، بلکه از پروردگار حساب میبره. حساب بردن رتبهش بالاتر از تصدیق جهنمه. ببینید من مثال بخوام بزنم برای حساب بردن، شما تو یه خونه میتونید مثالشو ببینید. ممکنه یه کسی باشه، یه پدری باشه که دائما هم بچه رو تنبیه میکنه، بچه هم از کتک زدن این پدر بترسن، اما لزوما ازش حساب نبرن، کتکش هم میخورن، خیلی هم ازش حساب نمیبرن. اما توی خونه دیگری میبینید که پدر ای بسا خیلی هم اهل تنبیه کردن نیست، ولی یه ابهتی داره که ازش حساب میبرن. بابا که میاد تو خونه، بچه ها دیگه آرومه. بابا اومده دیگه کسی جرأت نمیکنه، با اینکه حالا این بابای مثلا داره میزنه صبح تا شب کتک میزنه، نه، اما یه بالاخره جذبه ای داره، یه ابهتی داره، بچه ها حساب میبرن. این حساب بردنه. خوف مقام ربهی اینه، یعنی قرار نیست فقط از جهنم خدا بترسید که بابا یه ربی دارید، یه مقامی داره. در همون سوره نوح میگه که مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا شخصیت قائل نیستید؟ چرا خدا را انگار به حساب نمیارید؟ رب مقامی داره، مقام رب را کسی بترسه اصلا دیگه نوبت بترسیدن از جهنم نمیرسه. اینقدر پروردگار عظمت داره که یه انسانی اگر چشمش باز باشه مراقب خودش باشه، بیادبی نکنه، پرده‌دری نکنه، تعرض به قوانین الهی نکنه. با چه جسارتی تعرض میکنی؟ اینه. پس خوف مقام ربهی نشسته به جای تکذیب جهنم، ولی با یه لول بالاتر. نگفته تصدیق جهنم، گفته خوف مقام ربهی، یه لول برده بالاتر. احسان هم نشسته به جای جرم. پس جرم زائده تکذیب جهنمه. هذهی جهنم التی یکذب بهل مجرمون. احسان اما زائده خوف مقام ربه. خب این اون بالاتر است. حالا اگر کسی به خوف مقام رب نرسید، یه پله پایین ترش میشه چی؟ شما بگید. میشه همون تصدیق جهنم. پس ببینید ما اگر بخوایم یه فرقی بذاریم با توجه به خود آیات بین این دو طبقه بهشت یه فرقی بذاریم، خوب دقت کنید من این قاعده رو براتون توضیح بدم. این طرف که جهنم بود، جهنم اینجا تکذیب جهنم علت ورود به جهنم بود و جرم. این طرف که بهشته، بهشت، یه بهشت بالا داریم یه بهشت بگید پایین. خب بهشت بالا در مقابل تکذیب چی آورد؟ خوف از مقام رب. خوف از مقام رب تو سوره نازعات برید نگاه کنید ترجمه قرآنیش میشه خشیت. خشیت خوف از مقام ربه، خوف از جهنم نیست، خوف مقام، خوف از مقام رب. خب در مقابل جرم شد چی؟ احسان. این بهشت بالا دیگه راجع به بهشت پایین هیچی نگفته، شما باید پر کنید جا خالی ها رو. خب اونی که واقعا مقابل تکذیب بود چی بود؟ تصدیق جهنم. میشه خوف از، بگید عذاب، خوف از عذاب. پس یکی که از عذاب نمی ترسه، یکی نه فقط از عذاب می ترسه که از مقام ربم می ترسه، یکی اما از مقام رب شاید نترسه، عالم را محضر خدا ببینم فلان شاید اونجوری، ولی از عذاب میترسه. بازم خوبه، بازم یک چیزیه، بازم یه ارزشی داره. یعنی یه پله پایین تر خوف از مقام میشه خوف از عذاب. خب یه پله پایین تر احسان میشه ترک جرم. این جرم، این ترک جرم، این تکذیب، این تصدیق. اما این بهشت بالا چیه؟ خشیت، احسان. خشیت، احسان. اونی که ما باید به سمتش بریم صرف این نیست که ما تکذیب نکنیم جهنم را. خب جهنم را تکذیب نمی کنیم، اما خوف از مقام رب، به خشیت برسیم، ما برسیم به اونجا که لازم نباشه برای التزام به میزان فقط از جهنم حساب ببریم. بابا خود خدا حساب بردن نداره، خود مقام رب اینقدر عظمت نداره که شما به خاطر مقام رب. یه چیزی اینجا بذار براتون توضیح بدم، قبلا هم توضیح دادم تو این کلاس. علی علیه السلام میگه خدا را نمی پرستم مانند تجار و مانند بردگان. تجار خدا را به خاطر چی می پرستن؟ بهشت. بردگان به خاطر چی خدا را می پرستن؟ ترس است؟ جهنم. من حرم، خدا را به خاطر ترس از جهنم یا طمع به بهشت نمی پرستم، به خاطر خودش می پرستم. بعد می بینیم همین علی علیه السلام در قرآن وقتی داره توصیف میشه، تو قرآن کریم در سوره انسان راجب عباد الله وقتی دارن حضرت داره خدا معرفی میکنه و حضرت زهرا سلام الله علیها رو و امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو، اینا میگن انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یا میگه یخافون یوما کان شره مستطیرا. اصلا میگه انما نطعمکم لوجه الله، چرا؟ چون انا نخاف من ربنا، ما میترسیم از خدا. خود چی شد؟ یا خود حضرت در دعای کمیل برای ترس از عذاب اونجوری خلاصه ناله میکنه که خدای چطور اتسلط النار علی وجوهن فلان، از آتش می حراست، به خود می پیچد، ناله می کند، گریه می کند که چطور من می خواهم آتش رو تحمل کنم، چطور می خواهد بدنی که تحمل آتش کم و ضعیف این دنیا را ندارد، چطور می خواهد آتش سخت و سنگین قیامت را تحمل بکند. اصلا خب میگیم چی شد؟ بالاخره شما گفته بودی که من مثل عبید نیستم که از ترس خدا را بپرستم. اینجا اظهار ترس میکنی، قرآن شما را در جایگاه اظهار ترس معرفی کرد. یا از امام صادق علیه السلام یا از سایر اهل بیت شوق به بهشت. حضرت مثلا اظهار میکردن، اهل بیت شوقشون رو به بهشت اظهار میکردن و به نعمات بهشت. خب این چجوری میشه؟ چطور با اون تجار و عبید و احرار و اینا چی میشه؟ ببینید دقت کنید، نکته اینه. شما یه بار برای یه کسی عظمتی قائلی، ارزشی قائلی، چون خیلی برات عزیزه، چون خیلی دوستش داری، چون خیلی براش اهمیت و ارزش قائلی، اگر او یه اخمی به تو بکند، اون اخم میشه چیه تو؟ عذاب تو. او چون او را خیلی دوست داری، از اخمش خیلی میترسی، نکنه طوری بشه که او چی بشه؟ ناراحت بشه. یا خوشحالیش خیلی برات ارزش داره، اگر او خوشحال بشه، شاد بشه، شما هم شاد میشی. شادی او شادی توه، ناراحتی او ناراحتی توه. به خاطر چی؟ به خاطر خودش. پس شما وقتی او رو دوست داری، این نیستش که اخمش برات مهم نباشه. من او رو دوست دارم پس اخمش برام مهمه، من او رو دوست دارم پس لبخندش هم برام مهمه. اینه، خدا را دوست دارم، خدا را با عظمت یافتم، پس اخم خدا برای من بسیار نگران کننده است. اخم خدا میشه چی؟ جهنم. جهنم اخم خداست، غضب خداست. خدا را دوست دارم، پس لبخند خدا، شادی خدا، رضایت خدا میشه رضایت چی؟ من. آیا دوست داشتن بهشت از جانب کسی که خدا را دوست دارد طمعه؟ این دوست داشتن خداست. آیا ترسیدن از جهنم از جانب کسی که خدا را دوست دارد بردگی و مانند عبیده؟ نه، این عین حریته. اینجا اصل کیه؟ خداست. جهنم و بهشت از اون جهت پرهیز کردنی و دوست داشتنیه که یکی اخم اوست، یکی لبخنده او. من چون برای خودش ارزش قائلم، به هیچ وجه نمیخوام او رو ناراحت کنم. ها، من یه آدم رو تو این دنیا دوست دارم، اگه ناراحتش کنم شب و روزم به هم چی میشه؟ دوخته میشه. این خالق منه، عزیز منه، محبوب منه، معشوق منه، جان منه، هستی منه، همه کس منه، امید منه، دار و ندار منه. و من یه کاری کنم اون ناراحت بشه، دیوانه میشم، اصلا دیوانه میشم. جهنم هم همینجا شروع میشه، همینجا شروع میکنم به سوختن. اگه خوشحالش کنم، پرواز میکنم، کیف میکنم، احساس کنم شاید او الان از من خوشحاله، همین احساس منو خوشحال میکنه، شادم میکنه، با نشاطم میکنه، همینه. این پس اونایی که معرفت دارن، جهنم و بهشت براشون بی ارزش نیست، روی کردشون فرق میکنه، به جهنم طور دیگری نگاه میکنه. این مال کجاست؟ علی علیه السلام تو کمیل، دعای کمیل، وقتی میرسه به اونجا که میگه همه موارد آتش را که میشماره، آخرش یه جمله میگه گیریم حبلی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. حالا گیریم، من آتش رو تعامل کردم، فراق تو رو چه کار کنم؟ بعد میگه اونجا خدایا به خودت قسم، اگر منو بندازی تو جهنم، وسط جهنم داد میزنم که انی احبک، که من دوستت دارم. این اون جذبه‌ایه که بین حضرت و خدا برقراره. جهنم رو داره از چه زاویه‌ای بهش نگاه میکنه؟ از زاویه این که یعنی من باور کنم تو منو میندازی؟ باور کنم تو دیگه منو دوست نداری؟ چه خاکی تو سرم بریزم؟ چه کار کنم اونجا؟ آتش جلوش هیچی نیست، اصل عذاب برای اهل معرفت همینه که فکر کنن دیگه خدا انداخت، از نظر خدا افتادن. اصل عذابه. حالا بهشت، تو بهشت راضیتا مرضیه، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. این رضایت که میدونی الان خدا راضیه، دوست داره، این حس که تو را دوست داره، هیچی، همه بهشت رو با هم قباله کنن، ارزشش به همینه که میفهمی خدا دوست داره، واقعا دوست داره، قبولت داره، لذتش همینه. بقیهش که دیگه خب. حالا اینجا فرق این دوتا بهشت تو اینه، یکی خوف مقام ربهیه، این یعنی رسیده به اونجا که مسئله او جهنم، از اون جهت برای شده جهنم که ای اخم خداست، ای خدا به من از من پشت به من پشت کرد، من دوست نداره، این برایش سخته، این میشه خوف مقام ربهی. این اون بهشت یکه، این احسان میاره، این آدم محسن میشه. محسن رو برید در سوره مبارکه زاریات، احسن، سوره زاریات، سوره زاریات محسن رو برید اونجا معنی کرده. محسن دو چیزه، دو تا صفته، یکی بالاسحاره یستغفرونه، یعنی اینا کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، شبا همچی خواب سنگین نمیگیرتشون، سحر بلند میشن چشماشون رو باز میکنن میگن استغفرالله ربی و اتوب الیه، خدای نتونستیم، خدای نشد، خدای اونی که باید نیستیم، استغفار میکنن. یکی هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، به فقرا میرسه. این دوتا ویژگی محسنینه. کسی میخواد مقام محسنین رو درک کنه، محسن به دو چیزه، یکی این که شب سنگین نمیتونه بخوابه، برعکس ما، من این نمیتونه، این بخواد بخوابم نمیتونه بخوابه، اصلا نگرانه، خدای روزی ما هم بکن، و یکم به فقرا به سائل و محروم میرسه، این میشه مقام محسنین. خب یه پله پایین تر، من دونه ما جنتان، حتی اقلش این آقا اگر به مقام، خوف از مقامم نرسیدی، خب لاقل از عذاب بگو پتر، با عذاب که هست دیگه، این عذاب که شوخی بر نمیداره. یه وقتایی تو همین دنیا آدم بد نیست، تو این دنیا یه وقتایی آیات الهی جلو چشم ماه دیگه، یعنی شما میری نگاه میکنی اینی که یه جایی آتشی میبینی، آتش بزرگی میبینی، خیلی حرارت زیاده، هیچ وجه نمیشه نزدیکش شد، یاد کن جهنمو، میشه اینو تحمل کرد؟ اینو میشه تحمل کرد؟ باور کن آتش که سهله، یه اتاقی در بسته باشه، هوا توش داغ باشه، هوا توش 50-60 درجه باشه، اصلا 1000 درجه هم نباشه، 50-60 درجه باشه، بسته باشه، همین بالاخره یه وقتایی حالا توی همین سوناها دیده میشه دیگه، سونای خشک و این حرفا، برو 10 دقیقه اونجا بشین، بعد 10 دقیقه فرض کن آقا جهنم همینه، همینجا بمون، اصلا هیچ خبر دیگه ای نیست. میشه تحملش کرد؟ چرا صد به آتش؟ تازه نگن بیا برو بشین رو اون کوره، اون وسط یه کوره داره، داره اینجوری میسوزه، کوره نه، همین کنارش بشین، باش اینجا، باش شما، شما اینجا استراحت بفرمایید تا کی؟ حیفه، حیفه. من دونه ما جنتان مدهامتان فلان، اینم میرسه به اونایی که لاقل تصدیق جهنم، خوف از عذاب دارن و ترک جرم میکنن، الان مجرم نیست، یعنی طغیان از میزان و اخسار بگید نداره، این طبق میزان رفتار میکنه، حالا به اندازه وسعش، یه وقت خطایی کرد، گناهی هم کرد، توبه میکنه، اما رو میزان داره جلو میره. خیلی خوب، پس تو این سیاق خداوند اومد، اگر سیاق دوم داشت نظام ربوبی پروردگار را در دنیا توضیح میداد و سیاق سوم داشت میگفت الا ولابد قیامت برپا میشه، این سیاق میخواد بگه قیامت برپا شد، این شکلیه، مجرمان میرن تو جهنم، خائفان از مقام پروردگار و یه پله پایین تر خائفان از عذاب پروردگار اینا در دو طبقه بهشت سازماندهی میشن. حالا خدا میخواد بگه خب الان میخواید بگید جهنم نیست؟ یعنی نگاه کنید خدا یک بار جهنم نیست یا تکذیب جهنم چطور میکنید رو اول سوره آورد، بعد ریز ریز تو کل سوره چیکار کرد؟ ببین شما من دون ما جنتان فبهی الله ربکما تو کذبان مدهامتان فبهی الله ربکما تو کذبان فیهما عینان نضاختان فبهی الله ربکما تو کذبان. یعنی تزریق کرده در لابلای فقرات و عبارات سوره که بگه شما به کجا استناد میکنی از خودت سلب مسئولیت میکنی؟ به چی استناد میکنی میگی دنیا هرکی هرکیه؟ حالا به کل سوره نگاه کنید. پس سیاق سوم هم شد نظام اخروی، یعنی اون برپای قیامت، به جهنم رفتن مجرمان و بهشتی شدن خائفان از مقام رب و خائفان از عذاب پروردگار. خب حالا به کل سوره نگاه کنید. به غیر از سیاق اولش که زیر ساخت فونداسیون اساس سوره است، سیاقهای بعدی کلش یه سیره. دنیا، انتقال از دنیا به آخرت و آخرت، یعنی یه سیر واحده از شروع خلق الانسان تا آخر بهشت، یه سیر کامل. انسان رو خلق کردم، تدبیر میکنم، هنرمندانه، قابل بهره‌وری، تو این دنیا فانیش میکنم، تو دنیای بعدی خدمتش میرسم، هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره، انسان و جن رو هیچکی نمیتونه مانعش بشه، قیامت رو برپا میکنم، جهنمی ها رو میبرم جهنم، بهشتی های خائف از مقام رو میبرم بالا، بهشتی های خائف از عذاب رو هم بعد از اونا رتبه بندی میکنم. این نظام رحمانی منه. به کجای این نظام رحمانی میشه استناد کرد و گفت جهنم نیست؟ حالا اون سیاق اول رو به این ملحق کن. سیاق اول میخواد بگه چی؟ میخواد بگه انسان تو از بهائم ممتازی، تو فطرت قرآنی داری، تو به تو بیان آموخته شده، تو در قبال میزان مسئولی. مسئولیت نپذیرفتن در قبال میزان نتیجهش جهنمی شدن جاییم برای انکار جهنم نیست. بعد اگر کل نظام ربوبی خدا را در عالم از خلق الانسان تا آخر بهشت بکاوی، میبینی که ریز ریز نگاه کنی، مقطع مقطع نگاه کنی، کلی یا جزئی بنگری، جایی برای تکذیب جهنم تو کل این عالم وجود ندارد. پس در نظام رحمانی، جمع‌بندی کل سوره است، در نظام رحمانی پروردگار جهنم جزء لاینفک است. سوره میخواد اینو بگه. پس با توهم تکذیب جهنم و وعده رحمت خدا دادن به بهانه وعده رحمت خدا عذاب خدا را انکار کردن، با این چیزا بی خود و بی جهت به سمت تکذیب، به سمت جرم حرکت نکنی. این کل سوره رحمانه. من میگم سوره رحمان سوره تبیین نظام رحمانی با این ماهیت که جهنم جزء لاینفک اونه. سوره رحمان سوره زدن زیراب اسلام رحمانیه. اسلام رحمانی که در دنیای امروز تبلیغ میشه، خیلی قشنگ فتیله جهنم رو کشیدن پایین. حالا شما، من ممکنه اینو بگم به ذهنت بیاد یه اسمی، آقا فلانی داره جهنم رو مسخره میکنه. من میگم فلانی رو بذار کنار، اون جهنم رو مسخره میکنه که دیگه تکلیفش چیه؟ بگید روشنه، اصلا نیازی نداره، میگن نشسته پاکه، نیازی نداره راجع به اون ما صحبت بکنیم. شما توی وسط بالاخره این جامعه داری زندگی میکنی، نمیگم کانال سه و نمیدونم دو و نه، همین شبکه قرآن رو باز کن، چطوره؟ شبکه قرآن، رادیو معارف، برو صبح تا شب صحبتا، منبرا، رسانه یا غیر رسانه، ببین مقایسه کن میزان توجه دادن مردم به جهنم و ترسوندن مردم از جهنم را با اونی که تو قرآن، اینو مقایسه کن. نسبتی که به دست میاد تو نگاه من یه چیزی در حد 1 به 10، یعنی 1/10 قرآن شاید ما هم بگیم جهنم، 1/10 قرآن. بیشتر من برای ما رفته رو فاز معرفت و احساس، معرفت های در واقع دینی از ربوبیت، نبوت، حکایات، امامت اینا، و احساس، احساس و عاطفه و اینا بیشترش. شاید به ندرت شما یه منبری، یه خطابه‌ای، یه صحبتی پیدا کنی که توش بخوان کسی از جهنم نگران کنن. برعکسش چرا؟ زیاد پیدا میشه که نگران نباشید، شما ها اومدید روزه دیگه نگران نباشید، شما ها اومدید تو شب قدرید دیگه نگران نباشید، شما ها اومدید فلان کاری کردید دیگه نگران نباشید. یعنی بر طبل نترس نترس خیلی کوبیده میشه، اما بر طبل بترس، بابا نگران باشید از جهنم لطفاً، بترسید از جهنم لطفاً. به خدا ترس از جهنم منافاتی با امام بودن نداره، تا چه رسد به این که با پیرو بودن، با شیعه بودن بخواد منافات داشته باشه. وقتی الگوی رفتاری مؤمنان تو قرآن، تو سوره انسان میخواد معرفی بشه، تو اون معرفی داره گفته میشه که آقا انا نخاف من ربنا یومن عبوسن غمتریرا، یا یخافون یومن کان شره مستطیرا فوقاهم الله شر ذلک اليوم. اصلا یه طوری صحبت کرده که انگار مسئله اصلی عباد الله جهنمه. آه، من از خودم نمیگم آیه قرآنه، ببینید چی میگه: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عیناً یشرب و بها عباد الله. ابرار از کسی می نوشند که از چشمه کافور یه چیزی قاطیشه، مستقیم از کافور نمی نوشند. کافور چیه؟ یه چشمه یه که خود عباد الله از اون چشمه مستقیم می نوشند، یعنی اونا خالصشو می نوشند. ابرار ناخالصی کافور، یعنی از کافور یه چیز قاطی جامشونه، عباد الله چشمه کافور خالص در اختیارشونه. عیناً یشرب و بها عباد الله. عباد الله سوره انسان، شیعه و سنی همه معتقدن که عباد الله سوره انسان مصادیق کاملش امام علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، اینا عباد الله سوره انسانن. 35 تفسیر شیعه و سنی برای این مطلب تاکید داره. شأن نزول جزء شأن نزول های صحیح قرآنیه. عیناً یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، هر جور بخوان، هر جا بخوان این چشمه را جاری میکنن. چرا؟ یوفون به نظر، انسان هایی هستن که تعهدات اجتماعیشون رو وفا میکنن. و یخافون یومن کان شره مستطیرا، میدونید چرا به تعهدات اجتماعی خودشون پایبندن؟ چون میترسن از روزی که شرش فراگیر است. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حالا نمونه وفاء به نظرشون اینه که طعام را گرسنن اما میدن به مسکین و یتیم و اسیر. چی میگن؟ انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا، وجه الله، کل من علیها فان و یبقا لوجه الله، ما برای وجه خدا این کارو میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزا میخوایم نه تشکر. انا نخاف من ربنا، ما میترسیم از پروردگارمون. یوما عبوسا قمطریرا، در اون روز چهره در هم کشیده خشن. اینم بار دوم تاکید. حالا خدا چی میگه؟ خدا نمیگه باری کلا چه خوب وفای به نذر کردن، باری کلا، نه، خدا میگه فوقاهم الله شر ذلک اليوم. مسئله شونو خدا حل کرد. مسئله عباد الله چی بود؟ شر روز قیامت بود. فوقاهم الله شر ذلک اليوم. خدا به واسطه این رفتار و این ترس شر قیامت را از عباد الله چیکار کرد؟ و عباد الله را از اون شر نگه داشت. و لقاهم نظرتن و سرورا، و اونها را به شادابی و شادکامی و شادی رسوند. و جزاهم جنتن به ما و جزا و به ما چی؟ و جزاهم به ما صبر و جنتن و حریرا الی آخر. خب مطلب چه شد پس؟ مسئله عباد الله چه شد؟ ترس. ترس از عذاب، ترس از یوم عبوسا غمتری را، ترس از اخم خدا. آقا خدا نباید اخ کنه، خدا رو نباید ناراحت کنی، هیچ جور متعرض غضب خدا نباید شد، هیچ جور. حالا بیاد سوره معارج، میگه فقط مسلین نجات پیدا میکنن، فقط و فقط، فقط مسلین. مسلین کیان؟ الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. اینا از عذاب پروردگار نگرانن. چرا؟ چون میدونن ان عذاب ربهم غیر معمون، میدونن کسی ایمنی از عذاب پروردگار ندارد. میاد جلوتر میگه اولائک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مهتئین عن الیمین و عن الشمال عزین ایتمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم کلا. میگه فقط اینایی که میترسن از عذاب خدا میرن بهشت، بقیه طمع چی دارن؟ حالا یه همچین مسئله‌ای که یه چنین وزنی داره، یه چنین باری تو قرآن داره، یه چنین عظمتی تو قرآن داره، خالق این عالم تشخیص داده آقا اگر اینو باور کردی کار درست میشه، تربیت و هدایت درست میشه، اینو کردن یه چیز درجه چندم، اصلا طرف بخواد رو منبر قرآنم بگه به آیات جهنم میرسه از روش رد میشه که یه وقت مردم ناراحت نشن بگن اشتباه میگن، اونا بهتر میفهمن یا خدا؟ آقا ما نمیگیم بشین از صبح جهنم بگو تا شب، میگیم قرآن بگو، هر جام قرآن گفته جهنم تو هم بگو، جهنمشو سانسور نکن، جهنمشو حذف نکن. این سیاست حذف جهنم از منبر و رسانه، این سیاست الهی نیست، منتج نیست، این خلاف سوره رحمانه. شما میخوای خدا رو مهربون جلوه بدی با نشون با پنهان کردن جهنمش؟ بچه حسابش فرق میکنه، بچه اصلا مخاطب قرآن نیست، بچه مکلف نیست. به بچه از رحمت خدا، از حکمت خدا، از علم خدا، از قدرت خدا، از اینا میگیم تا برسه به بلوغ. کم 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 که شد مخاطب قرآن، خودش متوجه میشه چه خبره. نه خدا راضیه، نه دستور داده، نه اهل بیت به ما یاد دادن که بچه رو شما بهشون بگو الان اگر دست زدی به این بیسکویت خدا در قیامت تو را جزغاله خواهد کرد تو جهنم. لازمی نیست، حالا بیسکویت دیگه یا بر میداره یا بر نمیداره، سر هیچی بچه رو از خدا میترسونی. اون ترسوندن، اون وحشت بیمنطقی ایجاد کردنه. حتی برای بزرگسالش هم ما توصیه نمی کنیم، چرا صد به بچه وحشت بی منطق نمیخوایم ایجاد کنیم، منطقش تو قرآن بیان شده. منتها یه عدمون احساس میکنیم، نعوذ بالله، احساس میکنیم خدا زیاده روی کرده یا تند رفته، ما چکار میکنیم؟ فتیلشو میکشیم پایین تر که نسوزونه. خدای قربونت برم خوب گفتی ولی شلوغش کردی دیگه، اینجوری هم که نیستی، خودت هم میدونی اینا که میگی اینا که نیست که دیگه. حالا میگیرم نمیدونم با گرز میزنم با صورتتونو میکشم، این کارا رو که نمی کنی. حالا گفتی بابا این چه صحبتیه؟ قرآنه، مگه با قرآن میشه از این شوخی ها کرد؟ قرآنو بگید. حالا مردم خوششون نمیاد، خوششون میاد، باور کنید نجات جامعه تو همینه. اون وقت میبینید تو جامعه کم کم تعهد درست میشه. الان تعهد کو؟ آدم واقعا متاسف میشه. بالا تا پایین مشکل اصلیمون بیمسئولیتیه، بی‌تعهدیه. نمی‌ترسیم از عذاب، نمی‌ترسیم. این مشکله. اینم از اون حرفاست دیگه. من پیش زن عبد مؤمنم، یعنی بره گناه بکنه اما فکر کنه من می‌بخشمش، من می‌بخشمش. دروغ محض. دروغ محض. من پیش زن عبد مؤمنم، یعنی توبه کنه، فکر کنه میبخشمش، آره میبخشمش، نه که گناه کنه و فکر کنه من میبخشم. تجویز گناه هر منطقی هر جایی تبلیغ بشه که خروجیش بشه لاوبالیگری، خروجیش بشه کم اهمیت دادن به گناه، خیلی دیگه برامون مهم نباشه گناه، این منطق خلاف قرآنه. من پیش زن عبد مؤمنم یعنی وقتی توبه کردی امید داشته باش که من چیکار میکنم؟ میبخشم. علی علیه السلام چه زیبا در نهج البلاغه، چه زیبا در کلماتش این مطالب رو تبیین فرموده. حضرت فرمود که الفقیه کل الفقیه، آقا فقیه که به فقاهت کامل رسیده باشد کسی است که یک، مردم رو از رحمت خدا ناامید نکنه، دو، مردم رو به رحمت خدا طوری امیدوار نکنه که دیگه حساب از خدا بخوان نبرن. بعد حضرت میگه آقا کل جریان فقاهت اینی که شما بتونی خوف و رجای مردم را تنظیم کنی، نه زیادی بگید بترسن که کپ کنن دیگه هیچ کار مثبتی ازشون دسر نزنه، وحشت کنن، یخ کنن، جامد بشن، نه طوری بشن که دیگه انگیزه ترک گناه، مسئولیت پذیری، اصلاح از بین بره. بعد حضرت که قشنگ اینا رو توضیح میده تو چند بند، میرسونه به این، میگه این اتفاق نمیفته جز با قرآن. میگه فقیه اونیه که قرآن را و اون میزان قرآن را توی فقاهت خودش رها نکنه، رو خط قرآن برید جلو. قرآن هر جا خوف ایجاد کرد، شما هم چیکار کنید؟ با قرآن خوف بترسید. هر جا امید ایجاد کرد، شما چیکار کنید؟ امیدوار بشید. آقا اگر امید و خوف کسی رو قرآن منطبق شد درسته، تنظیمه. الان سوره رحمان رو خوندیم، فقط خوف بود؟ امیدم بود. بس دو طبقه جنت رو برای کی توضیح داد؟ برای ما توضیح داد. ما هم قشنگ اینجا خوندیم، تبیین کردیم، دو طبقه جنت رو توضیح داده. منتها لابلا کل سوره هم به فبعی آلای رب کمات و کذبان گفته نه مبادا جهنم رو تکذیب کنی ها، مبادا جهنم رو تکذیب کنی ها، اگه جهنم رو تکذیب کنی میفتی تو خودش، هازهی جهنم اللتی یو کذب و به حل مجرمون. خب اینم بغلش گفته. حالا من بیام از سوره رحمان فقط بهشش رو بگم، این غلطه. بیام فقط جهنمش رو بگم، اینم غلطه. آقا اونی که خدا گفته رو بگو، نه پیازداغ بهشت رو میخواد زیادتر کنی، نه پیازداغ جهنم، همونی که هست رو بگو، چیزی سانسور نکن از قرآن. بعضی‌ها که کلن انذار و تبشیر قرآن رو سانسور میکنن، اصلا خیال میکنن انذار و تبشیر مال سده‌های قبل بوده، دیگه در سده‌های کنونی نیازی به انذار و تبشیر نیست، فقط تبیین، فقط تبیین، فقط تبیین نمیشه. تبیین یک بازوه، یک بعده. تبیین تو قرآن ممزوج با انذار و تبشیره. انذار و تبشیر رو از تبیین جدا کنی، تبیین کارایی نداره. اگر داشت خدا با این روش میرفت جلو، فقط تو قرآن استدلال میکرد، این همه بهشت و جهنم رو توصیف نمیکرد، این همه از بهشت و جهنم حرف نمیزد. بعضی هم که میان سراغ انذار و تبشیر، فقط تبشیر، میشه اسلام تبشیری، اسلام رحمانی، دیگه از انذار فاکتور میگیرن. بابا اینم خطا ساخه. تبیین جای خود، انذار جای خود، تبشیر جای خود، نگاه جامع مبتنی بر قرآن، این بهترین روش تربیته. لازم نیست من از خودم منطق درست کنم برای رو منبر، خود خدا منطقهاش واضحه، مشخصه. شما رو اساس منطق خدا با مردم صحبت کن، درست میشه. اما الان شما برو تو، الان اینجا شما نگاه نکنید چند ساعت نشستید قرآن گوش میدید، عادت کردید به حرفای ما، شما این حرفا رو برو بیرون بگو. راجب جهنم مگه شما جرأت میکنی الان تو این جامعه به کسی بگی میری جهنم؟ تو جهنم چیه؟ الرحمن علم القرآن فبعی آلا رب کنت تو کذبان، بسم الله الرحمن. رحمان یعنی به شما قرآن یاد داده، یعنی باید طبق تعلیم قرآن او زندگی کنی، میزان رو رعایت کنی که جهنم نری، این معنی رحمانیته. والله بسم الله الرحمن من هر غلطی هم بکنم الرحیم بعدش، نه. اصلا چی شد رحمان شد رحیم؟ اگر شما به رحمانیت خدا اعتنا کردی، جهنم را تکذیب نکردی، محسن شدی یا جرم را ترک کردی، اون وقت مشمول رحیمیت میشی و الا عمرن رحمان رحیم برای تو نمیشود. بسم الله الرحمن که علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و به حسبان و النجم و شجر یسجدان، تا برسی به این که الا تتقوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان، تا برسی به این که فبه ای آلاء ربکم تکذبان. این شد الرحمن. حالا الرحیم اینو رعایت کردی، الرحیم نوش جانه، حالا برو بهشت. کی میگه برید جهنم؟ ما که نمیگیم برید جهنم، ما میخوایم بگیم نرید جهنم. اما باید بگیم جهنمی هست که باید بگیم نرید جهنم؟ باید بگیم چه چیزی باعث میشه آدم ها جهنم برن؟ ببخشید آدم بعضی حرفا رو واقعا خجالت میکشه. ما الان یه شاخص کوچیک بهتون میدم، وقتتون هم خیلی نمیگیرم، زود از این بحث بگذریم دیگه. یه شاخص کوچیک بهتون میدم، یه شاخص خیلی ساده. کل جریان قوم شعیب که عذاب شدن این بود که لا تعثوا فی الارض مفسدین، بقیت الله خیر لکم، حلال خور باشید. کل جریان قوم شعیب اینه که حلال خور باشید. آقا کم فروشی نکن، آقا گران فروشی نکن، آقا احتکار نکن، آقا تو بازار مسلمین شایعه پراکنی نکن، آقا فاکتورا رو عوض نکن، آقا داری نگو ندارم، آقا دست به یکی نکن. یه بازار سالم که شما بری توش بدونی سرت کلا نمیذارن. خب این بابا کل مشکل قوم به خاطر همین عذاب شدن رفتن جهنم، اما ما داریم جهنم هم نمیریم، خیلی خوبه. کل قوم لوط سر چی عذاب شدن؟ سر انحرافات جنسی. من خجالت میکشم، برید آمارهای رسمی را ببینید، ببینید انحرافات جنسی به چه سنی رسیده تو جامعه شیعی، تو جامعه ما به چه سنی رسیده، از کجا شروع میشه. یه زمانی طرف تا به دانشگاه نمیرسید نمیفهمید انحراف جنسی چیه، حالا تو ابتدایی بچه هایی که هنوز هر رو از بر نمیفهمن گرفتار دارن میشن. برید ببینید آمار سقط جنین نامشروع چقدره، که هم زناست هم قتل نفسه، فاجعه است، فاجعه است، فاجعه در بین ما در حال اتفاق افتادنه. نگید سیاه نمایی نکن، سیاه نمایی سر حجاب اونقدر بعضیا گفتن سیاه نمایی نکن که سیاه شد تموم شد. بابا سیاه نمایی فرق میکنه با دلسوزی. بید حجاب رو جمع کنید دیگه، کسی رو موتور روسری سرشه، کسی دیگه تو ماشین روسری سرشه، به ندرت باید با انگشتشون بدی با حجابا رو. خب این چیه؟ خب قوم لوط به خاطر انحراف جنسی عذاب شدن. الان اون وقت توی دانشگاه ما همایش برگزار میشه که ببینیم آیا همجنس بازی مطابق فطرت بشر هست یا نیست، تازه بیایم بررسی کنیم. فرم روانشناسی توضیح میشه که شما گرایشت به همجنسه یا ناهمجنس. این یه مدله تو آدم ها، یه مدله دیگه، بعضی ها به همجنس گرایش دارن، بعضی ها به غیر همجنس گرایش دارن. ازدواج سفید قباحتش داره برداشته میشه، طرف توی دیوار پیام چیز میذاره، آگهی میذاره که همخواب میخوام، یه نفر برای تو خونم، خونم تنام، یکی بیاد با هم زندگی کنیم. ازدواجی در کار نباشه، هستیم دیگه ما با همیم. مصرف مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر، میزان جستجوی سایت‌های مستهجن، انحرافات جنسی و اخلاقی موج بزنه تو ما، بعد ما جهنم نمیریم. آخه چرا ما نمیریم جهنم؟ ما چیمون فرق میکنه با قوم لوط عزیزم؟ قربونت برم، ادعامون فرق میکنه؟ آخه بابا اگر تو قرآن خدا این همه راه گذاشته، این همه انذار داده، یکیش مال ما هست که لاغر یه جایی رو بگیریم، از یه قسمت شروع کنید، بگید آقا این انحراف رو برطرف کنیم، بیایم یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال تو منبرامون زوم کنیم رو یک انحراف، یه انحرافی رو برداریم از تو جامعه. انحرافات برداشته نشه، من دارم بهتون میگم هر قومی که خیال کنه با حفظ انحرافاتش، با وجود خطاهایش، بهشت میره، این تفکر یهودیه. و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معد، عین این فکر رو دادن به ما شیعه ها. الله اکبر، ما قرآن داریم. قرآن برای چی داریم؟ برای اینکه راه یهود رو نریم، راه انحرافی کعب الاحبار ها رو نریم. این این تفکر که ما جهنم نمیریم، این تفکر یهودی هاست که قرآن چند بار ذکر کرده، هر بارم رد کرده، اما میگیم این مال اونا که رد میشه، برای ما نه، برای ما رد نمیشه. ما واقعا لن تمسن النار، اونا اما علکی لن تمسن النار. آخه تو چی هستی؟ تو از دماغ فیل افتادی؟ تو فرقت با اون چیه؟ کی از خدا تعهد گرفتی که جهنم نمیری؟ جهنمو خاموش کردیم. بنده به عنوان کسی این حرفو بهتون میزنم که بالاخره یه عمری رو تو قرآن مطالعه کرده، یه عمری هم تو کارهای فرهنگی کشور سرک کشیده. تو نظام تربیتی هدایتی ارزشی ما جهنم خاموش شده، ضد ارزش ها رو بیخیال. طرف آیات جهنم رو میخونه، تمسخر میکنه، به خدا و پیغمبر و قرآن میخنده، دهنکجی میکنه، یعنی شور توهین به قرآن رو در میاره که مشرک صدر اسلام این شکلی با قرآن برخورد نمیکرده. میخنده، مضحکه قرار میده، بعد ما میایم باش مناظره میکنیم، رفیق در میاییم از آب. آخه بابا من نمیفهمم این چطور رفیق شدیم ما؟ چجوری ته این مناظره هیچ مشکلی نداشتیم با هم؟ یعنی دعوا سر یک ادعاییه یا دعوا سر یک واقعیتیه؟ اگه واقعا سر جهنم دعوا داریم با هم، اون داره مسخره میکنه و شما مشکل داری، چطور آخرش کنار میاییم بس با هم؟ خب برای اینکه تو بین خودمونم خبری از جهنم نیست. من میگم تو قشر ارزشیه، نمیدونم تربیتی هدایتیمون نیست، خاموشه. یه چیزی در حد خاموشه، سوسوزنان یک زیر خاکستر یه چیزی مونده، جهنمی که قرآن معرفی میکنه تکاد و تمیز و من الغیظ کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر لکن کذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء. بعد این جهنمی که قرآن توصیف میکنه کجا؟ نیست. من میگم نیست، اگر شما میگید هست خوبه. بنده میگم اونی که ما داریم به نسبت اونی که باید داشته باشیم یه چیزی مثل یک بدهه، و اون چه که تو جامعه ما داره توقف هدایتی تربیتی ایجاد میکنه، یه جامعه پیشتاز دینی رو داره تبدیل میکنه به یک جامعه مقلد غرب، در پوشش خوردن، خوابیدن، پاشدن، نشستن، گفتن، رفتن، آمدن، علم، هر چیزی، تو هر چیزی ما رو داره تبدیل میکنه به یک جامعه مقلد غرب، اون خاموش کردن همینه. این خاموش بشه بعدش هیچ چی نمیمونه، و سوره رحمان سوره نجات جامعه از این تفکر خطرناک و این تفکر اشتباه که این تفکر میتونه یک جامعه را به تباهی بکشه. سوره رحمان چنین سوره ایه. هیچ ملتی هم مستثنا از انحراف نیستن، ملت ما هم نیست. هیچ ملتی در طول تاریخ بشریت، اون ملت که تربیت شده دست رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن، اون ملت کارشون به جای رسید که حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به اینا گریه کرد، خطبه خوند که بابا شماها کسانی بودید که اینجوری مثلا به رسول خدا کمک کردید، اینجوری تو میدون بودید. فقط گریه کردن، فقط گریه کردن، بلش کردن. حضرت تنها برگشت، امام حسین خود بخوند، گریه کردن، کشتنش. گریه شغله. دین کردی واسه خودت کل گریه رو، گریه نمک دینه، دین مسئولیته، دین عدالته، گریه نمکشه، گریه شیرینیشه. اگر گریه رو کردی دین، بدبخت میشی. گریه میکنی و امام زمان تو منتظر نگه میداری، گریه میکنی و تناش میذاری، گریه میکنی و لازم بشه میکشیش. گریه کردن خالی که راه حل نیست، راه نجات نیست. حالا هزاری ما حدیث داریم، آقا حدیث متشابه داره، محکم داره، متشابه حدیث رو به محکم بعد ارجاع بدی. این هم حدیث داریم که آقا به عمل است، به عمل کار براید. امام معصوم میگه ما که امامان شماییم، فردای قیامت خدا با ما به حسب عملمون رفتار میکنه. شما فردا میخوای بیای بگی من اونو دوست داشتم، شما با انتساب به ما خود ما باید جواب عمل بدیم، و تو میخوای بیای بدون عمل رد کنی بگی فلانی قیامت اینطوری دیدید، شعر درست کردیم قشنگ توی ختمامون میخونیم، همون جایی که مردم باید بیدار بشن، درست همون جایی که یکی مرده، بلکه شاید اینجا کسی چی بشه خدای نکرده بگید بیدار بشه، همونجا میگه که آه بله شعر طولانی، ایشون مرد رفت تو قبر خوابید، قبر رو که پوشوندن نکیر آمد از یک طرف، منکر آمد از یک طرف، گرزا رو بلند کردن، همین که میخواستن این گرزا رو، من ربک نمیدونم، نمیدونم من الهک نمیدونم، من کتابک نمیدونم، گرز رو میخواستن بزنن، یه دفعه یه آقای نورانی اومد گفت نگهدار، دست نگهدار، چیکار میکنی؟ آج میخوایم بزنیمش دیگه، آدم ناحسابی بوده، پدر سوخته بازی در آورده، مال مردم خورده، رشوه گرفته، روا داده، میخوایم بزنیمش. نه این فلان جا فلان وقت اشکش در اومده، این فلان جا فلان وقت نمیدونم شکر داده، این فلان جا فلان وقت نمیدونم پیرن پوشیده، چیکار کرده؟ بابا اینا اگه اینه بگید آقا ما خودمونو معطل نکنیم، یه کتاب 600 صفحه‌ای گذاشتیم جلومون، بخون بفهم عدالت چیه، اجرا کن، فلان کن، جمع کنیم دیگه، بریم گریه کنیم و پیرن بپوشیم و شکر پخش کنیم و اینا. اینا مال کسیه که اوناش درسته. این چه تبیینی آخه؟ با یه خواب و یه رویا اومدی کل قرآن و زیرابش رو زدی رفت؟ بابا خدا بیامرزه بابا تو که چی، که مردم های های گریه میکنن. شما بیا توی مجلسی، برو الان سر منبر به مردم بگو آقا در قبال همسایت مسئولی، اگه کسی گریهش کرده خداییش گریه نداره. چرا؟ چون درد داره. آقا همسایت گشنه خوابیده، مسلمون نیست کسی شب سرشو بذاره زمین همسایش گشنه باشه، مسلمون نیست کسی شب سرشو بذاره زمین تو یه جایی از جهان اسلام یکی درد داشته باشه داد بزنه تو به دادش نرسی. چرا صد میگی بچت، خواهرت، برادرت، پدرت، مادرت، عمود، خالت، دایید اینا گرفتارن و تو عین خیالت نیست؟ مسلمون نیستی یا؟ اینا رو شما بگو بعد گریه بگیر ببینن گریه در اومد. من منبری ام، من میدونم گریه چجوری در میاد، از من سوال کن. شما اگر منبر رو بری رو منطق عدالت منبر بری، آخرش همه اینجوری نگات میکنن، برو تو عاشورا و بیا بیرون. به این سادگی کسی گریه نمیکنه، نمیتونن، چون مردم منجمد میشن، میرن تو فکر، میرن تو فاز این که ما کیم، ما کیم، پس ما چیکار داریم میکنیم. اما شما بیا از اول تا آخر منبر فضائل، مناقب، کرامات، فقط اینا رو بگو، فقط بعد حب و عشق و گریه و عشق و آه و آخر منبر همچین شما بگی و رفته دیگه، مجلس رفت، این گرفت. آه ببین اینجا اخلاص بود، اصلا شاخص اخلاص شده یه جایی بتونی گریه بگیری یا نتونی گریه بگیری. تونستی گریه بگیری؟ مخلصی؟ صاحب مجلس مخلصه، تو مخلصی، مردم مخلصن. نتونستی گریه بگیری، همتون بلمتلی. این چه معیاریه؟ این چه شاخصیه؟ آقا گریه هم اگه در اومد اومد، حالا گریه اصل نیست، گریه لطفه. لذا تو روایت میگه من باکا ابکا باکا تباکا، خب تباکی هم یه وقتی هم انسان محزون میشه، اشکال نداره، این مشکل نیست. الان داره ایام محرم میرسه، باشه، اینم آیه از خداست، باید با هم ببینیم. اگر حدیث از امام صادق را شما کنار آیه قرآن نذاری، نه اونو درست میفهمی نه اینو. اون حدیث قید داره، قیود داره، شرط داره، شروط داره. اینطوری نیستش که یه جمله رو شما از وسط کلام یک امامی برداری بگی حدیثه. خب این امام قبلش حرف نزده، بعدش حرف نزده، این امام جای دیگه حرفی نزده. شما نگاه کنید، مرحوم صدوق محدثه، دو تا کتاب حدیثی میشمارم از مرحوم صدوق میگم، همین امشب برید اهل تحقیق نگاه کنید، یکی هست به نام صفات و شیعه، یکی هست به نام فضائل و شیعه. خدا باباشو بیامرزه نمیدونم اینا رو چرا از هم جدا کرد، من به جای مرحوم صدوق بودم اینا رو با هم کتاب میکردم، جدا نمیکردم صفات رو از فضائل. ف... فضائل و شیعه احادیثیه که کلن همینه که آقا شما همین یه ذره محبت هم که داشته باشید دیگه روی جهنم را نمیبینی. ایناست محبت. شیعه، شیعه جهنم نمیره، محب جهنم نمیره. ایناست صفات و شیعه. اینه که محب کیه، شیعه کیه. یه دونه حدیث صفات و شیعه رو منبر بگی مردم کپ میکنن. این تیکش اما کمرنگه. یعنی نتیجه این شده که میریم عشق و محبت رو داریم، سیاه رو میپوشیم، تو سرمون میزنیم، سبک زندگیمون رو عوض نمیکنیم، نوع حضورمون رو تو بازار عوض نمیکنیم. این گیر کار ماست. این لازمش اینه که شما جامع بگی آقا اگر عشق نجات میده به شرط عمل، همین به شرط عمل، حکایتی تعریف نکنی که تهش طرفی که عمل نداشته با عشق نجات پیدا کرده. این حکایت این بود که طرف تا آخر لات زندگی کرد، لاتم مرد، مردم آزار زندگی کرد، مردم آزار مرد، مال مردم خور، زناکار، رشوه‌گیر، رباخور، هرچی هم میتونن پیازداغشو زیاد میکنن که همه گناهکارا رو جمع کنن زیرش، همینجوری هم مرد، طوری که برادرش حاضر نشد غسلش بده، مردم به زور غسلش دادن، کفنش کردن، داشتن میرفتن مشهد، این به سرش زده بود که مشهد بره. یه آدم اینطوری از دنیا رفت. بعد برادرش نمیدونم یا کی در خواب دید، نمیدونم کجا چی شد که داشتیم وارد مشهد می شدیم، یه دفعه دیدیم که وارد حرم که شدیم آقا امام رضا علیه السلام اومدن، اجازه ندادن، فرشته های عذابو گفتن برید کنار، یالا یالا همه رو روندن، اینو غسلش دادن، کفنش کردن، بعد تو همون مشهد هم به خاک سپردن و خلاصه ایشون بخشیده شد. هیچ جا هم این تعریف کننده نمیگه آقا این کجا فرمونو چرخوند. یعنی تنها اتفاقی که تو زندگی این آدم نقل میشه به عنوان نجات اینه که داشت میرفت مشهد. مشهد بره باشه، مشهد به شرطی که توبه ایجاد کنه خوبه. بگو اقل اینه، شما به این خواب خیلی اعتماد داری؟ اولا منبر جای خواب نیست، ثانیا خیلی اعتماد داری، خیلی دوست داری با این خواب گریه بگیری، باشه بگو. ولی بگو آقا میدونی چرا اینجوری شد؟ اقلا اینم بهش اضافه کن، بگو چون ایشون در واقع توبه کرده بود، بقیه خبر نداشتن. لااقل اینو بگو، بذار توهم درست نشه. و الا اون طرفی که نشسته اینجا خیال میکنه که آقا من اون که یه بار میخواسته بره مشهد، من که سالی دو بار میرم مشهد، سه بار میرم مشهد، دیگه چه مشکلی برای من میخواد باشه؟ هر جام بخوان بیان منو بسوزونن امام رضا نمیذاره. امام رضا علیه السلام خودش حدیث از امام رضا بود خوندم براتون، یا ما با عملمون پیش خدا جواب میدیم. چطور میشه اون وقت محب به حضرت عمل نداره و نجات پیدا میکنه؟ محب برید اون وقت اون روایات صفات و شیعه رو که نگاه میکنی میبینی اونجا یه شرایطیش مرده برای محب شیعه که بماند، که آدم میبینه آقا این شرایط ما کجا، این شرایط کجا. آقا اینا رو با هم بگو، مکمل بگو، بذار جامع باشه. تمام حرف من اینه، جامع نگری به قرآن، جامع نگری به احادیث، اگر درست اتفاق بیفته وضعیت رو تغییر میده، معیارها رو تو جامعه سر جای خودش قرار میده. از این فلاکتی که توش هستیم متاسفانه مبانی تربیت تو جامعهمون لطمه خورده، متاسفانه. یعنی دیگه خیلی مردم انگیزه خاصی هم ندارن، الان هم که دیگه مد شده هر گروهی رو میخواییم جذب کنیم بهشون گل میدیم، هر گروهی رو، مسیحی ها رو میخواییم جذب کنیم گل میدیم، یهودی ها رو میخواییم جذب کنیم گل میدیم، بی حجاب ها رو میخواییم جذب کنیم گل میدیم، فردا باید بریم تو بازار به رباخورام گل بدیم، به رشوه‌گیرا گل بدیم، همه جا گل پخش کنیم. آخه بابا پس کجا میخواهید بگید خدا یک قهر و غضبی هم دارد؟ مال کیاست؟ مال کجاست؟ بدترین تهدیدهای الهی تو قرآن، حالا ایشالله توی ترم بعدی بازم اگر عمری بود، یه جایی هست خدا من سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی آیات عجیبه، خیلی عجیبه، خدا میگه یه عده‌ای رو اعمالشون رو من کلن حبط میکنم، باطل میکنم، یعنی نماز، روزه، هر عملی داره همه حبطه. چرا حبط میکنم؟ به یک دلیل، به دلیل اینکه به کافران گفتن سنطیعکم فی بعض الامر، نیومدن به کافران بگن ما کلن از شما اطاعت میکنیم، نه، گفتن تو بعضی از مسائل ما از شما چکار میکنیم؟ تبعیت میکنیم. به کافران گفتن. این بعض مسائل چی بود؟ پیغمبر میخواست بین مسلمین و بین یعنی اسلام را در مقابل با کفر جبهه تشکیل بده، کفار رو بزنه. یه عده مخالف جنگ بودن، به علت مخالفت با جنگ، به علت اینکه اینا تزشون این بود الان نباید بجنگیم با کفار، همین پیغمبر میگفت باید بجنگیم و اینا میگفتن نباید بجنگیم، همین خدا میگه که اعمال اینا رو حبط میکنم، باطل میکنم، هیچ عملی از اینا به کار نمیاد. نماز خونده، روزه گرفته، مجلس روزه شرکت کرده، هیچی به کارش نمیاد. که ببینید فقط مخصوص سوره های مکی بگید نیست، بگید اینا مال کفاره، مال مشرکانه، مال ماها نیست، نه اینجوری نیست. نگاه کنید میفرماید و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره، مؤمنان میگن چرا یه سوره ای نمیاد که تکلیف ما رو روشن کنه. فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فیها القتال، یه سوره ای اومد گفت باید بجنگید، رأیت الذين في قلوبهم مرض، دنیاگراها رو میبینی که ينظرون اليك نظر المخشي عليه من الموت، انگار کسی که مرگش رسیده با وحشت نگات میکنن. فاولا لهم، سزاوار برای اونا همینه، طاعت و قول معروف، فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. اون روز که شعار میدادید حرف خوبی بود، اما الان که بنا به جنگ و عمله، کاش الان به شعار خودتون چی بودید؟ پایبند بودید. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض، میخواهید پشت کنید به جهاد، میخواهید تو جنگ شرکت نکنید، میدونید این فساد در زمین، افساد در زمینه، و تقطعوا ارحامکم، میدونید این قطع رحمه، اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، اینا کسانی هستند که خدا لعنتشون کرده، کرشون کرده، کورشون کرده. افلا یتدبرون القرآن، آیا اینا در قرآن تدبر نمی کنن و نمی فهمن؟ ام علا قلوب اقفالها، یا نه تدبر می کنن ولی قلبشون بسته است. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، اینایی که هدایت براشون روشن شد ولی پشت کردن و به میدان جهاد روی خوش نشون ندادن، الشیطان سول لهم و املا لهم، اینا شیطان گرفتارشون کرده. چرا گرفتار شیطان شدن؟ دقت کنید، ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، چون اینا به کسانی که از قرآن خوششون نمی اومد اینطوری گفتن، گفتن سنطیعکم فی بعض الامر، گفتن تو بعض امور ما از شما اطاعت میکنیم، والله یعلم اسرارهم، خدا میدونه اینا مخفیانه این حرفو زدن، فکیف اذا توفتهم الملائکه، چگونه خواهد بود حال اینها اون وقتی که ملائکه جانهاشون رو میخوان بگیرن، یضربون وجوههم و ادبارهم، ملائکه میزنن تو صورتشون و تو پشتشون. آیت الله شاهابادی میگه ملائکه قیامت تو صورت اینا میزنن، ملائکه دنیا تو ماتحت اینا میزنن، ملائکه قیامت تو صورت اینا میزنن که کجا میای دست خالی، ملائکه دنیا میزنن تو پشتش میگن برو گم شو اینجا دیگه وای نستا، بین دنیا و آخرت زجه میزنه با کتکی که میخوره از ملائکه طبق آیه قرآن. یضربون وجوههم و ادبارهم ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله، به خاطر اینکه تابع چیزی شدن که خدا را به غضب می آورد، و کره او رضوانه، و از رضایت خدا بدشون اومد، فاحبط اعمالهم، چی شد؟ خدا اعمالشون رو چیکار کرد؟ حبط کرد. اعمال حبط کرد یعنی چی؟ یعنی نماز، روزه، هر کار کرده رفت که رفت، تمام، برباد. ببینید شاخص های اینطوری شما داری، اون وقت نباید این تکلیف رو برای مردم روشن کنی؟ چرا؟ باید روشن کنی، مردم رو باید آگاه کنی. حالا مردم خوششون میاد یا بدشون میاد اون مسئله دیگریه، بدشون میاد میتونن ایمان نیارن به اسلام، اما اینکه تهش یه اسلامی درست کنی که همه بتونن توش باشن، هیچ کی هم برای این اسلام حرکت خاصی نکنه، آخرش خودت ضرر میکنی. یه صلوات بفرستید.